بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا از آمادگیش برای برقراری مذاکرات تازه با ایران خبر داد. جمهوری اسلامی مسئولیت لغو مذاکرات با آمریکا را متوجه واشنگتن دانست. انتخاب رئیس جمهور لبنان برای 16 بار به تعویق افتاد. 10 روز قبل از نوروز. در آخرین روزهای سال 1386 امروز 20 اسفند ماه 10 ماه مارس سال 2008 میلادی من توماج تاهباز به همراه همه همکارانم توی رادیو فردا در این ساعت یعنی 18 و 30 دقیقه به وقت ایران به همه شما روز خوش میگوییم. امیدواریم تو این روزهای پایانی سال دلخوش و تندرستید و دعوتتان میکنیم یک ساعت آینده رو با ما همراه شوید در مجله‌ای که با خبر آغاز میشود ولی فراسوی خبرها میرود. اول پس با خبرها آغاز میکنیم. الهه روانشاد دست شما بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. اتحادیه اروپا اعلام کرد همچنان برای مذاکرات بیشتر با جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته‌ای تهران آماده است. اطلاعات بیشتر در این مورد را در مجله شامگاهی امشب خواهید شنید. ایران ایالات متحده آمریکا را مسئول لغو دوره چهارم گفتگوها میان تهران و واشنگتن درباره موضوع امنیت عراق دانست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت بغداد دو طرف ایرانی و آمریکایی را برای شرکت در این نشست دعوت کرده بود، ولی چند ساعت پیش از برگزاری دیدار مسئولان عراقی به نقل از آمریکایی‌ها عدم آمادگی آنها برای انجام این گفتگوها را بدون هیچ گونه توضیحی اعلام کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر اخراج یک دیپلمات سوئدی از تهران گفت این اخراج به خاطر به گفته او اقدام خارج از عرف دیپلماتیک این دیپلمات سوئدی صورت گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره توضیح بیشتری نداد، اما گفت این اخراج در پایان ماه فوریه انجام شده است. اخراج این دیپلمات سوئدی از تهران اقدام تلافی جویانه مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به اخراج یک دیپلمات ایرانی از استکهلم در اوایل سال جاری میلادی محسوب می شود. هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران با اختصاص وامی به مبلغ 150 میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی با هدف سرمایه گذاری در طرح احداث سد و نیروگاه در نیکاراگوئه موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بر اساس این مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل در این پروژه تعیین شده است. خبرگزاری ایرنا می‌افزاید دوره ساخت و تنفس این وام 5 سال و دوره بازپرداخت اقساط آن 10 سال خواهد بود که در 22 قسط مساوی و با نرخ سود تسهیلات 5% در سال تعیین شده است. اعطای وام 150 میلیون یورویی جمهوری اسلامی به نیکاراگوئه در حالی است که وضعیت اقتصاد ایران در پی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت زیر فشار قرار دارد. نشست پارلمان لبنان با هدف انتخاب رئیس جمهوری این کشور برای 16 بار به تأخیر افتاد و به 2 هفته دیگر موکول شد. پارلمان لبنان از اواخر تابستان امسال تا کنون نتوانسته است برای انتخاب رئیس جمهوری تازه این کشور به توافق دست یابد. از زمان پایان دوران ریاست جمهوری امیل لهود در لبنان بیش از 3 ماه می‌گذرد و همزمان اختلاف ها میان دولت غربگرای لبنان و گروه های اپوزیسیون به رهبری سازمان حزب الله بر سر رئیس جمهوری تازه ادامه دارد.
با تشکر از شما خانم رماشاد. و اما در آن سوی خبرها امروز در مجله شامگاهی، پس از نظارت استصوابی قبل از انتخابات مجلس،
سیستم در واقع فیلترینگی به این شکلی که الان در جمهوری اسلامی در صورت میگیره مانعی هست در سلامت انتخابات.
و آیا فیلترینگ به کتابخانه های ایران هم میرسد؟
کتاب های مطهری و عبدالکریم سروش رو تدریس کردم توی مدارس و حالا من فکر کنم کتاب های مطهری و عبدالکریم سروش رو جمع خواهند کرد.
ادامه اعتراضات دانشجویی در شیراز همراه با بازداشت معترضان. ما در مجله شامگاهی رادیو فردا مهمان شما هستیم. بعد از اینکه رئیس جمهوری اسلامی بعد از تصویب قطعنامه تحریمی سوم گفت تهران دیگر فقط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو خواهد کرد و بعد از اینکه وزیر خارجه ایران گفت شاید تهران با اروپایی ها هم مذاکره کند و بعد از اینکه امروز سخنگوی وزارت خارجه گفت تهران با کشورهای 5+1 گفتگو می کند، خاویر سولانا نماینده این 6 کشور و اتحادیه اروپا گفت باب مذاکره باز بود و باز هست. محمد رضا کاظمی.
هنوز دو روز بیشتر از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی نگذشته بود که محمود احمدی نژاد درباره ادامه مذاکره با کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت:
اما اینکه یه عده‌ای بیرون از آژانس بیان بگن ما می‌خوام راجع به هسته ایران با ایران مذاکره کنیم، خیر، نه دیگه، تمام شد، اون دوره گذشت.
اما 5 روز بعد، یعنی دیروز یک شنبه، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره سخن گفت. در پی اظهارات وزیر خارجه ایران، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد جامعه بین‌المللی علی‌رغم تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مایل است که مذاکرات خود با این کشور را درباره برنامه اتمی‌اش ادامه دهد. بدین ترتیب به نظر می‌آید که ایران از موضع قبلی‌اش مبنی بر امتناع از گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دست برداشته است. اظهارات آقای احمدی نژاد درباره عدم تمایل ایران به ادامه مذاکره با واکنش منفی سیاستمداران اروپایی روبرو شده بود. خانم آنگلیکا بر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا، در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفته بود: من تصمیم احمدی نژاد درباره قطع مذاکرات با اتحادیه اروپا و خاویر سولانا را یک اشتباه محض می‌دانم. مرتضی انصاری، استاد حقوق در شهر رنس فرانسه، درباره اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده اتمی ایران میگوید:
خود آقای متکی هم توی مصاحبهش گفته که ما مذاکراتمون و سوالاتی رو که آژانس داشته از ما تموم شده و صحبتی دیگه ما نداریم. من اصلا تعجب میکنم که چرا مقامات ایرانی همچنان نسبت به این مسئله اظهار عقیده میکنن، اگر تموم شده که دیگه صحبتی نداره. ولی حالا پس این ثابت میشه که اولا مسائل تموم نشده و دوم اینکه شورای امنیت بالاترین نهاد سیاسی حافظ صلح در سطح جهان هستش. بنابراین اینکه وزیر امور خارجه یک کشوری بیاد بگه صحبتی که شورای امنیت گفت فاقد وجهی حقوقی است معنا نداره.
البته خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بخشی از سخنان امروزش گفته است که سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات اتمی تا کنون با او تماسی نگرفته است.
می شود نمی شود های مذاکرات اتمی گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. آخرین روزها و آخرین ساعتها، وقتی که بازار خرید و فروش آجیل و لباس گرمه، بازار بحث و نظر انتخاباتی هم گرم میشه. 4 روز مونده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد از اینکه صحبت رد صلاحیتایی که اصلاح طلبان اون رو بی سابقه خواندن کم کم به پایان میرسه، صحبت از این میشه که چه کسی کجا به چه کسی رأی میده. اون هم درست وقتی که همه گروهای مشابه هم دیگه فقط از تفاوت‌هاشون با هم دیگه میگن. حسن جعفری.
با اینکه تنها 4 روز تا انتخابات 8th مجلس شورای اسلامی باقی مانده، همچنان در جمهوری اسلامی بیشترین بحث‌ها یا بر سر شرکت، عدم شرکت، دلایل شرکت و نحوه شرکت گروه‌ها و جناح‌ها در انتخابات است یا انتقاد از سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد در محور مناظرات و نشست‌های خبری قرار دارد. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز گذشته در نشستی خبری به تفصیل دلایل شرکت این حزب را در انتخابات توضیح داد. به باور آقای کروبی، با اینکه مجموع نامزدهای حزب اعتماد ملی 165 نفر است و بقیه رد صلاحیت شده اند، اما آنچنان که او گفته است، مردم، حتی کسانی که از عملکرد ما ناراضی هستند، باید در انتخابات شرکت کنند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز 4 روز پیش در گرد همایی کاندیداهای محذوف اصلاح طلبان گفته بود نقشه‌ای وجود دارد که باید آن را برهم زد. به گفته آقای خاتمی، اصلاح طلبان باید مظلومانه اما با نشاط در انتخابات شرکت کنند. اما مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در نشست خبری روز گذشته گفت اعتقاد ندارد که توطئه‌ای در کار باشد. به گفته مهدی کروبی، فقط سلیقه‌ای هست که برای رأی مردم در حد مشاوره ارزش قائل است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، عقیده دارد بین رویکرد محمد خاتمی و مهدی کروبی تقابلی ذاتی دیده می شود.
اون چیزی که آقای خاتمی داره بهش اشاره میکنه، مبنی بر اینکه نقشه ای وجود داره در این انتخابات، به طور صریح بیان همون چیزی هستش که اصلاح طلبا از اون به عنوان انتخابات مهندسی شده یاد کردن در روزها و هفته های گذشته. یعنی در واقع انتخاباتی که در اون سعی میشه که قبل نتایج مطمئن و پیش بینی شده و تعیین شده ای باشه. طبیعتا اون با لفظی که آقای کروبی به کار میارن که فقط سلیقه‌ای هستش که شاید با سلیقه‌ای که ما داریم از اجرای قانون فرق بکنه، طبیعتاً به طور کامل این دوتا رویکرد متفاوت هستند. به ویژه اینکه توجه داشته باشیم بحث اختلاف سلیقه یک عبارت بسیار شناخته شده‌ای هست در ترمینولوژی سیاسی نظام جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر، روز گذشته مناظره 2 نایب رئیس مجالس 6th و 7th نیز در کانون خبرها قرار داشت. محمد رضا خاتمی گفت اصولگرایان با مهندسی از پیش تعیین شده سازماندهی اصلاح طلبان را از بین بردند. اما به گفته آقای خاتمی نتیجه انتخابات در درجه دوم اهمیت است و اصلاح طلبان با همین اقلیت هم در انتخابات شرکت می کنند. محمد رضا با هنر نیز در این مناظره ضمن اشاره به دیدار محمد رضا خاتمی با سفیر آلمان آن را مصداق ضرر به ایران و نفع بیگانگان خواند. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز گذشته در جمع اصلاح طلبان گفت امکان ارتباط میان مردم و جریانی که مردم از عمق وجود به آن گرایش دارند لحظه به لحظه کمتر می شود. گودرز اقتداری استاد دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا عقیده دارد سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی با هنجارهای بین المللی ناهمساز است.
شرط اول این است که انتخابات به طور صحیح و با نرم‌های بین المللی برگزار بشه، یعنی کسانی که داوطلب شرکت در انتخابات هستن این فرصت رو داشته باشن که خودشون رو معرفی بکنن. یه سیستم در واقع فیلترینگی به این شکلی که الان در جمهوری اسلامی مدت هاست، در واقع در 25 سال گذشته 27 سال گذشته داره صورت میگیره، یک مانعی هست در سلامت انتخابات و اون رو همه در واقع میدونند.
علاوه بر این که به روال دوره‌های قبل، در این دوره نیز انتقادهای بسیاری به عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در پشتیبانی آشکار از یک جریان سیاسی و نقض بی‌طرفی شده است، مسئولان انتخاباتی جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی شورای نگهبان و رئیس بازرسی انتخابات وزارت کشور نسبت به آنچه کمشور بودن تبلیغات انتخاباتی خواندند هشدار دادند.
حسن جعفری و انتخابات مجلس در آخرین روزهای تبلیغات. هر روز سعی می‌کنیم به شما در مورد انتخابات مجلس آخرین گزارش‌ها و خبرها رو هم بدیم. در ضمن از این به بعد شما هم میتونید اگه بخواید در پوشش خبری انتخابات مجلس 86 شرکت کنید. کافیه به ما اس‌ام‌اس بزنید و بگید که مایل به شرکت توی گفتگو با ما هستید. و الان از بین پیام‌های تلفنی شما که اونها رو هم البته هر روز و هر ساعت مختلف در صورت‌های مختلف پخش می‌کنیم، چند پیام از شنوندگان رادیو فردا می‌شنویم.
کسانی که میخواهید رأی بدهید توی شناسنامه‌ات مهر بخورد، به همه بگویید به پروین اردلان منصور اوسانلو رأی بدهید. ما همه وسیله هست، وسیله خوب باشید. دست خودتونه مردم زمین، ما همه یک خانواده هستیم، مردم زمین، دهکده جهانی.
انتخابات در ایران آزاده، چون هر کس میتونه به هر نماینده که بخواد رای بده، ولی نماینده ها یه قولای مردم میدن که اصلا عملی نیست.
ما نمیتوانیم منتظر انتخابات آزاد در کشورهایی مثل ایران و سوریه، چین و کوبا باشیم. چرا؟ که زمانی انتخابات آزاد معنی پیدا می کند که تو اون کشور احزاب مخالف اجازه فعالیت داشته باشند و تعصب وجود داشته باشد مثل کشورهای غربی.
حسن هستم از میاندار. آنهایی که فکر می کنند اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم درست است، فکر نمی کنم. به کوری چشم دشمنان بسوزید و بسازید، که از قدیم گفتم زمستان تمام می شود روسیایی به زغال می ماند. در انتخابات شرکت کنید به کوری چشم دشمنان.
انتخابات 86.
مشاهدات شما هم می تواند بخشی از پوشش خبری ما باشد.
به ما اسمس بزنید، ما با شما تماس می گیریم.
2-0-420-733-595-555.
اگر فرصت نکردین شماره اسمس ما رو یاد داشت کنین، من هم تکرارش میکنم. 2-0-420-733-595-555. و از بین اسمس هایی که تا حالا زدید، حسین نوشته ای مردم ایران، با رأی دادنتان بار دیگر کشورمان را به دست انگلیس نسپارید. حسن ابن رزاق ابن نصرالله هم نوشته مردم ایران آگاه هستند، ایرانی به نظراتتان نیاز ندارد، انقلاب ما انقلاب حضرت مهدی است، با ظهور او تمام ظالمان را سرکوب میکنیم. و سعید هم از شیراز نوشته من به هیچ عنوان به جمهوری اسلامی رأی نمیدم. یه پیام تلفنی هم بشنویم از یک شنونده عصبانی که چرا اسمس هاشو نمیخونیم.
سلام و خسته نباشید به دوستان عزیز. اینا اسمس هم سانسور میکنن. چند بار نوشتن من در انتصابات شرکت نمیکنم، اونو اپراتور ساپورت نمیکنه. خداحافظ.
بله آقایی که اسمس زدین و اسمس هاتون خونده نمیشه، ما هر روز مقدار خیلی زیادی اسمس میگیریم که البته اگه بخوایم همش رو بخونیم اصلا وقت برای هیچ برنامه دیگه ای نخواهیم داشت. در نتیجه سعی میکنیم همشون رو دستبندی بکنیم و به بعضیاشون جواب بدیم، بعضیاشون رو هم میخونیم، ولی به هر حال همیشه فرصت نمیشه تا همه اسمس ها رو بخونیم. با عرض معذرت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همه چیز از رد صلاحیت نامزدها شروع شد، اما این بار دیگه نه نامزدهای مجلس بلکه شورای صنفی دانشگاه شیراز. دانشجوهای دانشگاه شیراز برای اعتراض به این جریان و برای اعتراض به غذای بد رستوران دانشگاه و محدودیت‌های جدید صنفی توی محوطه دانشگاه جمع شدند 12 روز قبل، و امروز اعتراض‌ها در حالی ادامه پیدا می‌کنه که بیشتر از 24 ساعت از بازداشت برخی از دانشجویان معترض می‌گذره و دیگه صحبت از غذای بد رستوران نیست. محمد زرقامی.
12 روز از اعتراضات صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز می‌گذرد. بنابر گزارش‌هایی که وبسایت‌های دانشجویی منتشر کردند، ماموران امنیتی استان فارس روز گذشته با هجوم به این دانشگاه 8 تن از دانشجویان را بازداشت کردند و به ضرب و شتم دیگر دانشجویان معترض پرداختند. در این میان اخباری نیز از آزادی 4 تن از دانشجویان دستگیر شده منتشر شده است. دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، نیز با انتشار اطلاعیه‌ای برخوردهای اخیر با فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز را محکوم کرده و بازداشت این گروه از دانشجویان را در پی اعتراض آنها به لغو مراسم ملی شدن صنعت نفت عنوان کرده است. علی نیکو نسبتی از اعضای دفتر تحکیم وحدت در این باره میگوید:
متاسفانه در دانشگاه شیراز ضعیفی بر سر کار هستش که توان برآورده کردن حداقلی از امکانات دفاعی برای دانشجویان دانشگاه شیراز نداره و تاکنون دانشجو بارها به این مسئله اعتراض کردن. این رئیس نه تنها این توان رو نداره، بلکه مثلا با قوانین خودساخته مثل نحوه پوشش دانشجویان در خوابگاه ها تاکنون اعتراضات فراوانی پدید آورده، اما به دلیل ارتباطی که با نهادهای قدرت داره همچنان بر ریاست دانشگاه تکیه زده.
مسئولان دانشگاه شیراز در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران عنوان کردند که امکاناتشان محدود است، اما تا آنجایی که مقدور باشد نسبت به رفع مشکلات دانشجویان اقدام می‌کنند. روز پنجشنبه گذشته نیز دانشجویان اعلام کردند که تجمع خود را تا سفر هیئتی از اعضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شیراز متوقف می‌کنند، در حالی که هنوز از مذاکرات این هیئت با نمایندگان دانشجویان اطلاعی در دست نیست. برخوردهای امنیتی با دانشجویان دانشگاه شیراز به این اعتراضات ابعاد گسترده‌تری داده است. درباره حوادث اخیر این دانشگاه با دفتر محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز تماسی گرفتم، اما به گفته مدیر دفتر او مسئولیت پیگیری این ماجرا بر عهده محمد رضا کارپرور معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز گذاشته شده است.
من با دکتر صحبت کردم، این کارپرور گفتن که ما مصاحبه نمی کنیم.
درست، دلیلشو نگفتن، ولی
گفتن صحبت مصاحبه نمی کنن فقط.
دور تازه اعتراضات دانشجویان شیرازی تقریبا از 2 هفته پیش و در اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه از سوی مدیریت دانشگاه شیراز آغاز شد. در پی این اعتراضات تعدادی از دانشجویان از سوی دادگاه انقلاب احضار شدند و دادگاه با صدور قرار تامین آنها را آزاد کرد. داوود شهروند شیرازی که روز گذشته برای دیدار دوستانش به دانشگاه شیراز رفته بود از مشاهداتش میگوید:
از این فولکس واگنایی هست که نیروی ویژه دارن، من دیدم یه چند تا از اونها بودن، از اینهایی که تمام نقابم دارن، فقط چشما پیداست، کامل سیاه پوش، و چند تا دانشجوی بیچاره رو من دیدم، ولی نمیدونم کجا گرفته بودن، با وضع بسیار شدیدی مثل که دارن با مجرم‌ها برخورد میکنن سوار کردن دور بر دانشگاه روبروی میدون ارم، به هیچ وجه قابل چیز نبود، تمام متورط میکردن برای ورود به دانشگاه، حتما با کار دانشجویی بود.
بنابر اخبار تایید نشده ای که از سوی دانشجویان دانشگاه شیراز ارسال شده، شب گذشته نیز دانشجویان در میدان ارم شیراز تجمع کردند و امروز نیز تجمعی در دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز برگزار شد. با این حال مسئولان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند.
اعتراضات دانشجویان دانشگاه شیراز و بازداشت برخی از دانشجویان. از یک بازداشت دیگه هم میگیم، بازداشت یک خبرنگار در ایران، اما این بار بازداشت یک خبرنگار افغان. اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان و فدراسیون بین المللی خبرنگاران اعلام کرده که علی محقق نسب توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تو ایران بازداشت شده. علی محقق نسب نویسنده و خبرنگار افغانه و اتهام آقای محقق نسب هنوز روشن نیست. علی جویباری از کابل.
رحیم الله سمندر مسئول اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان امروز به رادیو فردا گفت که علی محقق نسب روز 4 مارس از منزلش در استان قم بازداشت شده است. اتهام آقای محقق نسب تا هنوز روشن نیست. به گفته رحیم الله سمندر، به خانم و خانواده نویسنده و خبرنگار افغان تا هنوز اجازه دیدار با او داده نشده است.
خانم آقای نسب به ما زنگ زدند از تهران و گفتند که آقای نسب طرف مقامات ایران بخصوص بخش اطلاعاتشان دگیر شده و مسئله اطلاعات به خانیش آمده، تمام وسایل ازیره بردن، کمپیوتر ازیره، تلفنهای ازیره و تمام اسناد و مدارکی که در خانه یافتن تمامش با خود بردن و تقریبا مدت 6 روز میشه که در توقیف هستند. هیچ کس اجازه نمیده که با ایشان ملاقات کنند و اتهامی هم تا دیر معلوم روز
مسئول اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان در این حال تاکید کرد که سفارت جمهوری اسلامی در کابل نیز حاضر به ارائه توضیح درباره بازداشت علی محقق نسب نیست. او خواستار وضاحت دلایل بازداشت این نویسنده و خبرنگار افغان شد و گفت که مقامات جمهوری اسلامی به خانواده علی محقق نسب اجازه دیدار با او را صادر کنند. به گفته این مسئول اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، علی محقق نسب چند سال قبل نیز زمانی که کتاب ولایت فقیه و مرزهای جغرافیایی را نوشت، از سوی منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت و مدت را در زندان به سر می برد. در این کتاب آقای محقق نسب کشیده بود تا ولایت فقیه نظام مقبول جمهوری اسلامی را به چالش کشیده و نقد کند. علی محقق نسب که خود ادعای اجتهاد در علوم اسلامی را دارد، از آن به بعد از سوی مقامات جمهوری اسلامی خلع لباس شده بود. او در اول اکتبر سال 2005 میلادی پس از اقامه دعوای شمار از روحانیون افغان علیه وی به دادگاه عالی و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان به جرم اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت شد. آقای محقق نسب در آن زمان سردبیر مجله حقوق زن بود و مباحث جنجال برانگیز را درباره حقوق زنان در اسلام طرح و بحث میکرد. پس از چند هفته جنجال و واکنش وسیع بین المللی، محقق نسب از زندان آزاد شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
فرصت شد یادآوری کنم که در وبسایت رادیو فردا میتونید نه فقط خبرهای ایران بلکه خبرها و گزارش‌های جهان رو هم دنبال کنید. همکنون میتونید درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و انتخابات در اسپانیا در وبسایت رادیو فردا بیشتر بخوانید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آیا کتابخانه های ایران پاکسازی میشن و آیا فیلترینگ دامن کتاب هایی که قبلا مجوز چاپ گرفته بودن را هم خواهد گرفت؟ دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی ایران اعلام کرده که به زودی کتاب های منفی که قبلا به کتابخانه های عمومی راه پیدا کرده بودن از سراسر کشور جمع میشن. منظور کدوم کتاب هاست؟ زمانی که تمام اونها تنها تا 2 سال پیش با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ میشدن یا شده بودند. پشت خط تلفن رادیو فردا عباس معروفی، نویسنده ایرانی ساکن برلینه. آقای معروفی، به نظر شما کدام کتاب‌ها جمع خواهند شد؟
ببینین، این دوباره ما داریم برمیگردیم به سال‌های 59 و 60، به خصوص سال‌های 60 که یک یورشی بود علیه احزاب سیاسی. به موازاتش شروع کردن تو کتابخونه مدارس. من اون موقع دبیرستان هدف بودم. یورش آوردن به تمام کتابخونه‌های مدارس و کتابخونه‌های سراسر کشور و شروع کردم به پاکسازی کتاب. یعنی در واقع هر چی کتاب داستانی و ادبیات، مثلا حتی من داستان‌های آنتوان چخوف، داستان‌های مثلا ماکسیم گورکی، همه رو من می‌دیدم که جمع می‌کردم. من فکر کنم خب متأسفانه همین کتاب‌ها قربانی خواهد شد. یعنی اون موقع یادم هست کتاب‌های مطهری و عبدالکریم سروش رو تزریق کردن توی مدارس و خب حالا من فکر کنم کتاب‌های مطهری و عبدالکریم سروش رو جمع خواهند کرد.
کتابایی که خودشون گوشته بودن، چون خیلی از این کتاب‌ها با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بودن، ولی خب این اتفاق قبلا هم افتاده بود همونطور که شما میگید. اصلا نمونه خیلی واضحش که الان به ذهنم رسید، خود سلمان رشدی تو ایران جایزه گرفته بود قبل از اینکه فتوای قبل قتلش صادر بشه.
بله، آقای خامنه‌ای جایزه داد به آقای صحابی به خاطر ترجمه کتاب بچه‌های نیمه شب و خب این کتاب هم خیلی تبلیغ شد روش، چندین چاپ شد. یک بار این کتاب شد جن و ما شدیم بسم الله.
یعنی مجوز وزارت ارشاد هم ظاهرا نمیتونه جلوی جمع نشدن این کتاب ها رو در این دوره ریاست جمهوری و احتمالاً در
نه اصلا دقت کنید به این ماجرا که اینها وزارت ارشاد در بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد یک کار خیلی زشتی دارن میکنن. تمام مسببه های دولت قبل از خود، دولت های قبل از خودشون رو دارن باطل میکنن. یعنی مجوز کتاب که در سال مثلا یک ماه قبل از ریاست جمهوری احمدی نژاد اومده از ناشر میگیرن و پاره میکنن. یعنی دولتی خودش رو در واقع داره پاره میکنه.
آقای معروفی، حالا برگردم به کتابا دوباره، فکر میکنین با وجود درصد ناچیز کتابخونها تو ایران، جمع آوری این کتابها بیشتر به ضرر چه کسی باشه؟
خب معلومه ملت. یعنی هر اتفاقی که توی ایران میفته، همین ماجرای تحریم اقتصادی، فکر میکنین کی ضررش رو میبینه؟ ملت میبینه.
اگه اشتباه نکنم البته به سن من و خیلی از شنونده های رادیو فردا هم شاید قد نده، ولی یه کتابهایی بوده به اسم کتابهای جلد سفید که معروف بودن، حالا جاشو ظاهرا اینترنت گرفته. فکر میکنین که بازار این کتابهای اینترنتی گرم میشه؟
به هر حال جهان داره میره به این سو. یعنی نمایشگاه کتاب بین المللی امسال رقم رو از 22% که در سال گذشته بود رسونده بود به 40%. یعنی این کتاب اینترنتی در جهان شده 40%. در ایران چیزی که بدیهی هستش اینه که رژیم ایران به هیچ وجه نمیتونه مردم رو محروم کنه از خوندن کتاب و این سانسور وحشیانه رو غالب کنه. من فکر کنم کتاب‌ها دوباره بازخوانی میشه. یعنی هر کتابی که از کتابخونه خارج میشه، کتابی که 6 ماه تو کتابخونه، 1 سال تو کتابخونه خاک خورده، با این رفتار اینها کتاب میاد روی سایت‌ها و دوباره مطرح میشه و دوباره مردم کتاب میخونن.
عباس معروفی نویسنده کتاب‌هایی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا و فریدون سپسرداش با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در ضمن خود کتاب فریدون سپسرداش رو هم الان میشه در اینترنت متن کاملش رو پیدا کرد. صحبت از کتاب رو ادامه میدیم. هیچ کس شک نداره که فرانس کافکا یکی از بزرگترین نویسنده‌های ادبی تمام عصر، اما این باعث نشده که کسی روی داستان‌های او تحقیق نکنه. تحقیقات هم زمانی جالب میشن که کسی بخواد ثابت کنه سوسک غولاسای داستان مسخ واقعا وجود داشته و فقط زایده ذهن کافکا نیست. نیما تمدن.
یک روز صبح وقتی گرگور سامسا از خوابهای پریشان پرید، متوجه شد که در رخت خوابش به جانور بدهیبت ناخوشایندی تبدیل شده است.
داستان مسخ با این جمله آغاز می شود. جمله‌ای که منتقدان ادبی با ملیت‌های گوناگون سالهاست تفاسیر و تحلیل‌های متعددی از آن ارائه کردند. در تازه‌ترین نگاه به داستان مسخ، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به قلم مارک لینر، رمان نویس و نمایشنامه‌نویس پست مدرن آمریکایی می‌نویسد، در یک رسوایی که امواج شوک‌آورش صنعت نشر و جامعه دانشگاهی را فرا می‌گیرد، کاشف به عمل آمده که فرانس کافکا خالی بند بوده است. به نوشته آقای لینر در نیویورک تایمز، ادیتور آثار کافکا گفته است مسخ که داستانی خیالی درباره تغییر شکل یافتن یک فرد به یک سوسک محسوب می شود، در واقع ماجرایی غیر خیالی است. بدین معنا که ماجرایی که در داستان روی می دهد کاملا واقعی است. به گفته این فرد، کافکا به سادگی داستانی نوشته که موضوعش کاملا قابل تحقیق و بررسی است. کافکا با گزارشی ژورنالیستی درباره همسایه‌ای به نام گرگور سامسا داستان نوشته، فردی که به خاطر شرایط پزشکی عجیب و غریب و موهوم آن دوره به جانوری غول‌آسا بدل شد. به نوشته نیویورک تایمز، با انتشار کتاب‌هایی مانند خاطرات مارگارت جونز و خاطرات میشا دفونسکا مشخص می‌شود که مبنای داستان مسخ کافکا ماجرایی واقعی بوده است. یک استاد ادبیات در دانشگاه پرینستون که سابقه سالها تدریس داستان مسخ را در کارنامه‌اش دارد، به نیویورک تایمز گفته است قبلا مسخ را یکی از عالی‌ترین متون ادبی همه دوران‌ها معرفی کردم، اما حالا با مشخص شدن این موضوع که ماجرای داستان واقعی بوده، همه چیز خراب می‌شود. و در شرایطی که اعتبار همین مطلب نیویورک تایمز درباره داستان مسخ نیز قابل اتکا نیست، مارک لینر نویسنده این مطلب نوشتهش را نه تنها با نقل قولهایی از ادیتور آثار کافکا و برادر کافکا علیه خود کافکا همراه می کند، بلکه از زبان فرانس کافکا نقل می کند که با چشمانی گریان به نیویورک تایمز گفته است می دانم آنچه انجام دادم اشتباه بود. خیلی از خودم بیگانه هستم، اما میدانم که این بهانه خوبی برای دروغ گفتن نیست. من موضوع زندگی یک نفر را گرفتم و آن را خودخواهانه به داستانی معمایی اخلاقی تبدیل کردم.
هشتاد و سه سال بعد از چاپ یکی از مهمترین آثار ادبی جهان، کسی دنبال رد پای قهرمان اون افتاده.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 در تهران، 7 بعد از ظهر. عصر بخیر. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا مهمان شما هنوز هستیم. هنوز تا 30 دقیقه دیگه تو همین مجله از انتخابات مجلس ایران گفتیم. انتخابات اما موضوع یک بحث طولانی تر هم امروز هست با یک نگاه تازه. قبلش دوباره خبرهای امروز رو بشنویم با الهه روانشاد.
ایران ایالات متحده آمریکا را مسئول لغو دور چهارم گفتگوها میان تهران و واشنگتن درباره موضوع امنیت عراق دانست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت بغداد دو طرف ایرانی و آمریکایی را برای شرکت در این نشست دعوت کرده بود، ولی چند ساعت پیش از برگزاری دیدار مسئولان عراقی به نقل از آمریکایی‌ها عدم آمادگی آنها برای انجام این گفتگوها را بدون هیچ گونه توضیحی اعلام کردند. این در حالی است که دولت عراق و سفارت آمریکا در بغداد وجود هر گونه تاریخ قطعی برای انجام این مذاکرات را رد کردند. به رغم بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران و آمریکا در یک سال اخیر 3 بار درباره امنیت عراق مذاکره کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر اخراج یک دیپلمات سوئدی از تهران گفت این اخراج به خاطر به گفته او اقدام خارج از عرف دیپلماتیک این دیپلمات سوئدی صورت گرفته است. هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران با اختصاص وامی به مبلغ 150 میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی با هدف سرمایه گذاری در طرح احداث 100 و نیروگاه در نیکاراگوئه موافقت کرد. کاخ سفید اعلام کرد دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر می‌کند. بنابر بیانیه کاخ سفید آقای چینی روز 26 اسفند ماه سفرش را آغاز می‌کند و در عمان، عربستان سعودی، اسرائیل، کرانه غربی و ترکیه با رهبران سیاسی کشورها ملاقات کرده و درباره مسائل دو جانبه گفتگو خواهد کرد.
با تشکر از شما خانم روانشاد. انتخابات مجلس در نگاه تازه امروز که محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی مجری‌های این برنامه برای حرف زدن در مورد اون به سراغ خود شما اومدن.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی.
صدای ما رو از یک نگاه تازه دیگه میشنوید.
برخی اونو آزمونی برای محمود احمدی نژاد میدونن،
برخی هم میگن این یه جدال نابرابره،
چرا که یه گروه قبل از اینکه پاشون به میدون برسه قلع و قمع شدن.
اما هنوز هم هستن عده‌ای که سرانجام این جدال براشون مشخص نیست و به امید 24 اسفند ما نشستن.
بله، حتما متوجه شدین منظورمون انتخابات مجلسه که این روزا همه جا ازش حرف زده میشه.
میدونم که بسیاری از رأی اولی ها این روزا رو لحظه شماری میکنن تا روز انتخابات از را برسه.
شما چطور؟ شما هم لحظه شماری میکنید یا اصلا قصد شرکت در انتخابات رو ندارین؟
برای اینکه گوشه ای از نظر شما رو بشنویم به سراغ 3 تا از جوانای ایرانی رفتیم.
محمد از تهران، فاطمه از لرستان،
البته از شهر ازنا،
و کیان از مازندران. 3 جوانی هستن که امشب با ما هستن
به همراه فریبا عادل‌خواه، جامعه شناس ایرانی مقیم پاریس.
البته یه هنرمند هم مهمون برنامه‌مون هست که با سیاست و انتخابات هم بی ارتباط نیست.
حسین زمان از جمله آغازگران موزیک پاپ پس از انقلاب بهمن 1357.
خب، میزگرد انتخاباتیمون رو با سوالی درباره حال و هوای انتخابات شروع میکنیم. فاطمه خانم، آیا توی شهرتون فضای انتخاباتی رو حس میکنین؟
به نظر من تازه از خیلی وقت پیش شروع شده، چون قبل از انتخاباتم به وسیله حالا اسمس های مختلفی که برام میومد، فرض مثال یه مناسبت خاصی در سال بود، به واسطه او یه پیامی میفرستادن، مشخص بود که اینا کاندیدای همین مجلس هشتمن.
محمد تو چطور؟
من به واسطه حالا نوع کاری که انجام میدم، چون منم روزنامه‌نگار بودم و
توی جمع‌های به اصطلاح مربوط به حزبی حضور داشتم پیش از این، یعنی بچه‌های اعتماد ملی یا همکارای دیگه. خب تو اون فضاها برام ملموس‌تر بوده، ولی به اون شکلی که حالا تبلیغات محیطی باشه و اینها نه، چون اجازه نداشتن قاعدتاً. توی یک دو روز گذشته شروع شد.
کیان تو چطور احساس کردی این فضای انتخاباتی رو؟
من توی یکی از شهرهای مازندران هستم، واسه همین اینجا بیشتر همون اختلافات همیشگی مثلا اینکه از این شهر بره یا از اون شهر یا مثلا از این روستا باشه، در واقع میشه که بیشتر فضا سیاسی نیست، بیشتر قومی محلیه این فضا اینجا بیشتر.
حالا مسئله بعدی که خیلی مهم هم هست میخوام بهش بپردازیم، مسئله شرکت در انتخاباته. نظر شما چیه فاطمه خانم؟ بعضیا میگن که نه من نمیرم رای بدم، نمیدونم فایده نداره، یا به هر دلیلی به خاطر اینکه مثلا میگه نامزد مورد علاقه من نیست. شما نظر چیه؟
به نظر من شرکت در انتخابات حتی از نون شب هم واجب تره.
چرا؟
ما الان طبق واقعا تعالیمی که داریم بهمون میگن حتی اگر دو نفرید همیشه یک نفر به عنوان رهبر انتخاب کنید.
کیان حرفای فاطمه رو شنیدی، تو چجوری فکر میکنی درباره یه شرکت توی انتخابات؟
حالا من ارجاعاتی که خانم میده، خب اصلا برام خود این ارجاع برام عجیبه، اون یه پدیده مدنی امروزه در انتخابات. من انتخابات زمانی شرکت میکنم که نماینده من تایید صلاحیت چه، وقتی نماینده من رد صلاحیت میشه من به چه کسی دارم رای بدم؟
محمد آقا نظر شما چیه؟
راستش من فکر میکنم ما برای اینکه جلوگیری کنیم از اون اتفاقی که تو انتخابات سیاست جمهوری افتاد، یه پدیده مثل آقای احمدی نژاد به اصطلاح از طریق پادگانی انتخاب شد و اومد بالا، من خودم فکر میکنم باید تو انتخابات شرکت کنیم. اما این موضوعی که شما میگید یه جور سردرگمیه که مردم هم دوچارش هستن. حتی شما ببین آقای تاج‌زاده چند روز پیش سخنرانی داشت، ایشون گفتش که ما بین دو راهی که یک انتخابات رو تحریم کنیم دو حضور پیدا کنیم هنوز در تردید هست.
خانم عادل‌خواه حرفای جوونا رو شنیدین، نظر شما چیه؟ یکی نکته میخوام اول بپرسم در مورد اینکه این جمله‌ای که میگن از اگه دو نفر شدین یکی رو رهبر انتخاب کنین، اینا خیلی مشهور این جمله. آیا تو کشورهای اروپایی هم که شما توش زندگی میکنید همچون جمله‌ای رو تا حالا شنیدید و نظرتون در مورد شرکت در انتخابات چیه؟
در واقع این سه تا صحبت جنبندی خیلی قشنگیه از چیزی که جامعه ما هست. اشاره هسته به اینه که ما یک تغییر نگاهی داریم در رابطه با اینکه ما متفاوت نسبت به اینکه در تهران باشیم یا در شهرستان باشیم. فاطمه جان خیلی قشنگ میگفتن که با اس ام اس اینا شروع کردن به کار کردن و یه مدت طولانی الان در جریان این انتخابات و آگهی و کاندیداهای انتخاباتی و اینها بودیم. در حدی که آقا محمد که از اعتماد ملی هم صحبت میکردن که گویی تهرانی هستن، اینجا میگفتن یعنی قدغن بودن در تهران به نوعی بیشتر حاکم بوده تا توی شهرستان ها. این یکی از وجوهش بود. یکی دیگه که آقای کیان اشاره کردن و مطلب بسیار جالبی هستش، مسائل قومی و مسائل محلی هستش که به نوعی میچربه در شرایط فعلی به مسائل جناحی یا مسائل سیاسی. فکر میکنم از سال 1997 که انتخابات شوراها بود میدون داد به نوعی نگرش دیگه‌ای به مسئله انتخابات، یعنی گروه‌های قومی که وارد انتخابات شدن به نوعی حاکم کردن نگاه دیگه‌ای رو به انتخابات که به اون نگاه دو جناح سیاسی که قبل داشتیم و محدود بود خلاصه نمیشه و خیلی بازتر و خیلی عمیق‌تر شده. من نتیجه این حضور رو انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد میدونم. اگر خاطرتون باشه ما دو تا دور انتخابات داشتیم زمان آقای احمدی نژاد. در دور اول مشهدی‌ها خراسانی‌ها همه با آقای قالیباف رای دادن، اکثریت منظورم دیگه. ترک‌ها آقای مهرعلی‌زاده رو انتخاب کردند. نوار مرزی اهل تسنن در واقع اونها با آقای کروبی رای دادن. در زمانی که دور دوم همه به آقای احمدی نژاد رای داده بودن، باز هم بلوچ‌ها با آقای رفسنجانی رای دادن. این حکایت از نگاه قومی و محلی میکرد به این انتخابات که خیلی قویه. و بعد رد صلاحیت‌ها و به اصطلاح شرکت نکردن. این رد صلاحیت‌ها خب واقعا مدت‌ها صدای همه کاندیداها رو در آورده، ولی یه چیزی که جالبه همین رد صلاحیت‌ها در واقع بیشتر شامل شهرهای بزرگ میشه. تو شهرهای کوچیک مخصوصاً جوونا اگر شرکت بکنن یا کسایی که پیشینه اصلاح طلب یا محافظه کار اینا بهشون وصل نیست یا در مجلسای قدیم بودن، این دیگه شاملشون نمیشه. فکر میکنم با گفتن این که ما شرکت نمیکنیم چون رد صلاحیته، به نوعی ما حضور قشر جدیدی از جامعه که نه توی دوتا فراکسیون اصلاح طلب و محافظه کار جای میگیره و نه توی جریان سیاسی که از قدیم 30 سال گذشته بوده جای میگیره، یه خورده کم لطفی به این جریان جدیده. فکر میکنم باید نگاه بکنیم ببینیم اینا کی هستن که در هر صورت رد صلاحیت نشدن.
حالا فکر میکنم که از بچه ها بشه پرسید که خود بچه ها به این دستبندی هایی که شما اشاره کردین، اصلا این دستبندی ها و گروه بندی ها رو چجوری میبینن در قالب اصلاح طلب، اصولگرا و البته مستقل. محمد میتونید بگی که این دستبندی ها چقدر تأثیر گذارن توی جریان انتخابات؟
راستش
هم جناح اصولگرا و هم اصلاح طلب ها اولا یه ائتلافی تشکیل دادن که انتخاب مردم رو ساده تر کنن و من فکر می کنم خیلی هم تاثیرگذاره. یعنی کسی که میخواد رأی بده کاملا مشخصه که رأیش رو مثلا میخواد آقای حداد عادل با هنر بده یا اینور مثلا با آقای صدر و مجید انصاری. تا این وسط مستقلا به نظر من هیچ شانسی ندارن به خاطر اینکه از امکانات تبلیغاتی محرومن و خب عموما شناخته شده نیستن برای مردم.
فاطمه خانم نظر شما چیه؟
به نظر من کلا این حزب‌گرایی حالا شاید همینطوری که آقا محمد اشاره کردن شاید از یه جنبه‌های خیلی کوچیکی شاید بتونه کمک کنه، ولی به نظر من خودم شخصا بیشتر اینایی که مستقلن، چون به نظر من این حزب‌گرایی اینا اشتباهه.
خب کیان تو چطور فکر می‌کنی با توجه به صحبت‌های محمد و فاطمه؟
راستش من که رفتم من شاید نگاه پاتومونیتی حرف می‌زنم. کلمه مستقله که من دوستان که برای من تعریف کنه کلمه مستقل یعنی چی؟ میشه کسی بده داره گرایش نباشه؟ اصلا به نظر من کسی که خودش کاندید مستقل معرفی می‌کنه در واقع پای فریکور سیاسیه.
خانم عادل خالا من این نکته رو از شما سوال کنم. فاطمه خانم اگه متوجه شدین اشاره کرد به این موضوع که تعلق به حزب و اینها زیاد چیز جالبی نیست. در ایران این تفکرم خیلی حالا تبلیغ میشه که اصلا حزب و کلا دستبندی‌های سیاسی رو بیشتر تبلیغات خارجی عنوان میکنن و میگن که اینا تفرق افغانی هستش و همه یک دستن و اینجور چیزی نیستش و آقای کیان هم که میگه اصلا مستقل ما نداریم و چیزی به نام استقلال وجود نداره. نظر شما چیه؟
البته منم یه چیزی رو اضافه کنم به صحبت‌های محمد رضا که این میشه گفت جناحی که خودش رو اصولگرا میدونه سابق اعتقاد به حزب نداشت اما بعدن مثلا مؤتلفه خودش تبدیل شد به حزب از جمعیت.
ممنون. آره این نگاه خیلی خوبیه که بهش اشاره کردی. ببینین صحبت آقا محمد واقعا صحبت خوبیه که خب نشون میده که در طی 30 سال گذشته تحولات هم در افکار حتی کسایی که مخالف احزاب و چنین ایده ها و آمالی بودن انجام گرفته. ببینین تو 30 سال گذشته من فکر میکنم الان دیگه کسی رو پیدا نکنیم در ایران حتی در میان رادیکال ها و بسا محافظه کارا که ضد رای دادن و انتخابات و اینا رو زیر سوال ببره. نگاه بکنیم به این به شگردای مختلفی که ریاست جمهورهای مختلف ما از آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، اگر این ستا رو نگاه کنیم از هر شگردی برای بسیج این جامعه استفاده کردند. کسی مثل آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، همچنین آقای احمدی نژاد اعتقاد دارن به این مسئله رو. براش کار میکنن. با اینکه آقای احمدی نژاد کاندیدای نظام نبود، با این وجود رهبری فردای انتخابات میاد و این به نوعی به اصطلاح تنفیذ رأی میکنن و حتی تمام کاندیداهای دیگه مخالف آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد میان بهشون تبریک میگن. یه نوع مدنیت جا افتاده. نه تو سال 97 و نه تو سال 2005 کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان نه آقای خاتمی بود و نه آقای احمدی نژاد. تو دور اول آقای احمدی نژاد کاندیدای رهبری نبود. لااقل رهبر تونست تا دقایق آخر خودشونو نگه دارن و اعلام نکنن. و این خودش نشون دادش که بالاخره رأی تو که شما میدین با اینکه کاندیدای خودتون نیست بهش احترام میذارین و این احترام به قانون اساسیه.
ببخشید اجازه بدید دیگه بکنم کجا صبر من سر رفته. بذارید من تو من نقدی بکنم خدمت شما.
بله بفرمایید آقا کیان.
ایشون در مورد شورای نگهبان با احترام به قانون گذاشته. من دو تا خدمت عرض کنم. اولا اینکه اگه ایشون به قانون احترام میذارن که امام خمینی نصابنجام گفتش که اون قانونی که گذشتگان ما نوشتن ولو این که همه به اون رای داده باشند امروز برای ما اونو نمیخوایم. قانون بله کدوم قانون؟ من در انتخابات عادی هم شرکت میکنم به این علت که بین بد و بدتر بد انتخاب میکنم چون نگاه پراگماتیسمی دارم. من برای قانون نمیخوام.
خب قانون کیان حرفتون این بود که گذشته ها برای ما قانون تصویب کردن اعتبار نداره ما باید خودمون قانون تصویب کنیم. درسته؟
این عبارت اصلا ما نمیتونیم کارو بکنید. همین قانونی که خانم میفرمایند قانون... 177 میگه ما اصلا مردم نمیتونن قانون در نظر بدن که عوض کنیم. از رهبر فقط میتونه تجدید نظر بخواد.
ببخشید این قانونی که میگن برای ما تعیین کردن و ما نمیتونیم اصلا توش تصویبشون به نظرم کاملا اشتباه.
محمد آقا نظر شما چیه؟
من اگه اجازه بدید اول دو تا تصحیح کنم، هم صحبت آقا کیان رو هم صحبت فاطمه خانم رو. آقا کیان که میفرمایند که رهبری فقط حق تجدید نظر داره، من عرض کنم خدمتشون که خیر نماینده های مجلس هم میتونن توی قانون اساسی تقاضای تجدید نظر داشته باشن.
کدوم حرف آقا محمد
اصلشون نمیدونم اما اطلاع دارم که نماینده های مجلس هم میتونن تقاضای
نمیتونن
در قانون اساسی داشته باشن.
ببخشید این آقای کیان اگر اینطوری باشه پس اصلا چه لزومی داره انتخابات صورت بگیره؟
نه انتخابات باید
ببینید فاطمه خانم، آقا کیان میگه که نمایندگی من میخوام بهش رأی بدم از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شده.
خب حتما لایق نبوده.
خب چه کسی تعیین میکنه لایق هستین؟ چه کسی تعیین میکنه؟ بچه معیاری
خیلی خوب محمد آقا نظر
من یه معیاری دارم.
خب اجازه بدید، اجازه بدید برای که
اجازه بدین که محمد داشت حرفشو میزد.
آقا محمد شما هم نظرتون رو بگیم بعد بریم سراغ خانم عادل‌خواه قبل از اینکه دعوا بشه.
فکر میکنم یه تعبیر آقای تاج‌زاده چند روز پیش استفاده کردم، من از همون تعبیر کمک میگیرم. جمهوری اسلامی وضعیت به اصطلاح نماینده‌ها توش اینجوری نیست که یه پرنده‌ای باشه که بال داشته باشه بخواد پرواز کنه. مثلا یه اتوبوسیه که یه راننده‌ای داره حرکتش میده، مردم هم مسافرای این اتوبوسن. بعد با این راننده هم نباید خیلی صحبت کنن و اعتراض کنن برای اینکه حواس راننده رو پرت نکنن. من فکر می‌کنم اگر نگاه حداقلی داشته باشیم به این مفهوم که ما حداقل یه وقتایی می‌تونیم کمک‌گیری رو عوضش کنیم، تغییر بهش بدیم. من فکر می‌کنم از همین نگاه حداقلی اگر استفاده کنیم، از حداقل حقی که داریم استفاده کنیم.
من با شما موافقم.
من با این راننده رو عوضش کنیم.
بله.
من با این حرف پراگماتیک شما موافقم.
خب حالا خانم عادل‌خواه با توجه به حرفایی که بچه‌ها داشتن، من فکر می‌کنم بیشتر اختلاف نظرها بر سر همین کاریه که شورای نگهبان انجام میده در غربال کردن نماینده ها. شما این مسئله رو چجوری نگاه میکنید؟
ببینید یک چیز نهادها هستش، یک چیز در درون این نهادها عمل به قانون. من این دوتا رو با هم قاطی نکنید. من داشتم از جایگاه قانونی نهادها صحبت میکردم. حالا مسئله سوء استفاده شورای نگهبان رو من نیستم که دارم میگم. ببینید الان آقای افروغ، آقای عارف و کسایی که به اصطلاح استفاده دادن از نمایندگی خودشونو کنار کشیدن دارن رو میکنن. البته نه به عنوان سوء استفاده شورای نگهبان، ابدا، به عنوان اینه که قوانین و معیارهایی که ما داریم برای تعیین صلاحیت نماینده ها، این قوانین الان به هم در تناقض قرار میگیره یا بالاخره در و دیوار مشخصی نداره، محدوده مشخصی نداره و همه رو به اشتباه میندازه. نصیب میکنم این نماینده‌هایی که بالاخره کاندیدایی که خودشونو اینطوری معرفی میکنن و میخوان برن در مجلس و یک باری از رودوش این مملکت وردارن، نگاه خرابکارانه بهشون، خب بالاخره همه چیزو به هم میریزه. که عکس العمل آقای کیان هستش که میبینیم دیگه، بالاخره سردیشو میبینیم، حکایت از این کلام منفیش رو جریانات و پدیده‌ها میبینیم و این قانونگرایی صرفشو که بالاخره نگاه نمیکنه. با همین قانونگرایی که آقای کیان بهش اشاره میکنه، این جامعه در 30 سال امروزش با دو سال پیشش قابل مقایسه نیست و دو سال پیشش با زمان جنگ. یعنی میخوام بگم همین قانونی که آقای کیان داره اینطوری بهش شکایت میکنه، در طی 30 سال میوه و تولیدات مختلفی داشته، بستگی داشته کی اون قانون اجرا کرده. این نهادها با اسمای دیگه در اکثر کشورها هست، حتی دموکراتیک.
فاطمه خانم هم میخواد یه چیزی بگه.
ببخشید، من فکر میکنم آقای کیانی کلا مخالف رهبری هست. من نمیدونم
برام پرونده درست نشه، من مخالف رهبری نیستم، من دارم نقد میکنم.
فاطمه خانم، شما اگه عضو شورای نگهبان بودی کی رو رد میکردی، کی رو تایید؟
کیانو رد میکرد.
بگیم فاطمه خانم.
اونه واقعا که رد میکردم چون مخالفتونم.
اجازه بدم فاطمه کیان جان، اجازه بدم فاطمه حرفشو بزنه.
فاطمه خانم بگو.
من هر کس که صرفا واقعا، چون میدونید از خط دین خارج باشه ردش میکنم. واقعا کسی که بلاکش این بود، دین نداری بود، من واقعا تایید تقریبتش میکردم. و کسی خواهد از این بود نه.
محمد آقا نظر شما چی؟
من اگر جای اعضای شورای نگهبان بودم، اولا که تایید صلاحیت را به معنی احراز داشتن صلاحیت عمومی مثلا همون سواد خواندن نوشتن یا اون چیزهایی که شرط نمایندگی میدونستم و اعتماد بیشتری به مردم میکردم، و دو از این تنگ نظری که الان هستن که فاصله بگیرم.
خب کیان تو چطور فکر میکنی؟
من نمیخوام شخصی صحبت کنم، ولی قاعدتاش من میخواد همین حرف رو خودم بودیشون بگم. وقتی شما یک چیز رو در مرکز قرار میدید، به قول ایشون دینداری رو در مرکز قرار میدید، اون کسی که مخالف تو باشه رو حذف میکنه. مگر اینکه خانم فاطمه بخواد یه کشور درست کنه، بگه همه کسایی که مثل من فکر میکنن بیان داخل میتونن. من دارم از فرصت برابر برای خود و دیگر حرف میزنم.
خانم عادل‌خواه، برابری خود و دیگر، حرف آقا کیان، فاطمه خانم، دین مداری. فاطمه خانم نوبت شما نیست،
ببخشید.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. من فکر میکنم که نگاه همین سه نفر قشنگ نشون میده تفاوت مناطق رو، اعتقاد خاص این جوانا رو به مسائل دینی، اعتقاد خاصشون رو به نهادهای سیاسی. یعنی اینا میتونن جزء حامیان سرسخت این نظام باشن از طرفی و جزء منتقدین همین نظام از طرف دیگه. خالی از سفره زمین، دست زخمی شون قایش، مرحم رحمت سکون.
ما سلام عرضا، اگه اینجا موافق باشی بریم سراغ حسین زمان از خواننده های موزیک پاپ در داخل ایران.
چرا که نه، ولی اول توضیح بدیم که چی شد از آقای زمان خواستیم که در برنامه انتخاباتیمون شرکت کنه.
البته باید. اونایی که حسین زمان رو میشناسن میدونن که اون تنها خواننده‌ایه که پس از انقلاب گرایش‌های سیاسیشو پنهان نکرده و همیشه هم در صف منتقدان حضور داشته.
آقای زمان توی انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش از مصطفی معین نامزد اصلاح طلب‌ها و جبهه مشارکت حمایت کرد.
البته یادت نره که در میتینگ انتخاباتی هم به اجرای برنامه پرداخت، از جمله ترانه معروف دوباره میسازمت وطن رو اونجا اجرا کرد.
خب خوش اومدیم به برنامه ما. آقای زمان، بعد از انقلاب کمتر خواننده‌ای در ایران دیده میشه که به سراغ سیاست بره، ولی شما ظاهرا سیاسی هستین نه؟
شاید به مفهوم رایجش من آدم سیاسی نیستم، به اون مفهوم که بخوام در واقع خودم رو وابسته به یک جناح یا گروه خاصی بدونم. شاید اگر آدم سیاسی بودم موقعیت اجتماعیم خیلی بهتر از اون چیزی که الان هست میبود. خب اما اگر منظوری نفسش که من نسبت به اونچه در اطرافم میگذره، نسبت به جامعهم، نسبت به مردمم حساسم و موضع نشون میدم، بله. ما وظیفه‌مون نیست که فقط بخونیم و مجلس گرم کن باشیم.
آقای زمان، شما با اصلاح طلبا همکاری حزبی هم داشتین؟
نه، اگر نگاه کنید می‌بینید که من نقش در واقع سازمانی نداشتم. من احساس می‌کردم که بسیاری از اهدافی که اونا دارن دنبال می‌کنن با اهداف من مشترکه. بنابراین به خاطر این اشتراکات بوده که من سعی کردم توی جاهای کمکشون بکنم برای اینکه بتونیم به اون اهداف برسیم.
خب در این میون تجربه همراهی با اصلاح طلبا چجوری بود؟
والا من خیلی تجربه خوبی نداشتم، به دلیل اینکه دوستانی رو که از ابتدا سعی کردم به عنوان یک هنرمند پا به پاشون برم، کمکشون بکنم تا به اون اهداف مشترکمون برسیم، در ادامه خوب عمل نکردن و بزرگترین اشکالی که بهشون وارده و انتقادی که بهشون وارده اینه که مردم رو باور نکردن. به خاطر همینم ضربه خوردن. یه جاهای ما هم فاصله میگرفتیم و این فاصله خطرناکی بود. به هر حال ما در بین دوستان اصلاح طلبمون داریم کسانی رو که واقعا با خلوص نیت برای ایجاد اصلاحات توی جامعه وارد این عرصه شدن، ولی به نظر من هنوز هم در جناح موسوم به اصلاح طلب هستن کسانی که با اعتقاد وارد این عرصه شدن.
همونطوری که میدونین انتخابات مجلس هشتم تو راهه. بسیاری میگن تو این انتخابات شرکت نمی کنیم چون کاندیداهای مورد نظرمون حضور ندارن. بسیاری دیگه هم معتقدن که این حضور حداقلی رو باید تقویت کرد.
انتخابات زمانی میتونه مؤثر باشه که حاصل و نتیجهش هم تاثیرگذار باشه. مجلس چون مجلس مستقل و مقتدری در جایگاه خودش نیست و نخواهد بود با اون شکلی که الان براش تعریضی شده، بنابراین هر جناح اصلاح طلب یا به نوعی بگیم مخالف با روند کنونی حکومت اگر بیاد سر کار، به نظر من خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه.
یادتون هست آقای زمان اولین بار کجا و در چه حال و هوایی رأی دادین و چه تصوراتی درباره رأی خودتون داشتین؟
اولین باری که رأی دادم ایران نبودم، آمریکا بودم. یادم میاد که انتخابات اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب بود که حتی من چون تو اوکلاهاما زندگی میکردم مجبور شدم از اونجا یه سفر چند ساعته بکنم برم به تگزاس و اونجا تو کنسولگری ایران توی انتخابات شرکت بکنم. قطعا اون موقع با ذوق و شوق زیادی ما به عنوان دانشجویانی که در خارج از کشور داشتیم تحصیل میکردیم شرکت کردیم در این انتخابات. شرایط اون موقع با شرایط امروز اصلا قابل مقایسه نیست بگیم، خب چون اون موقع حاصل آراء ما ممکنه که در ادامه به مسیرهای انحرافی زیادی کشیده شده، خب پس الانم نباید یا اگر انتخابات شرکت بکنیم همون تأثیر رو خواهد داشت. اصلا نمیتونیم مقایسه بکنیم.
این نزدیکی به اصلاح طلبان و گرایش‌های سیاسی هم روی فعالیت هنریتون تأثیری گذاشته؟
بله خیلی زیاد. جناح اصلاح طلب تو خیلی از زمین‌ها مخالف جریان آب قرار بود که شنا بکنه و گریبان منو به عنوان یک هنرمند گرفت، خیلی هم محکم گرفت. یعنی من طی 10 سالی که از فعالیت هنری می‌گذره شاید نزدیک به 8 سالش رو که همون دوران اصلاحات بود با مشکلات زیادی مواجه شدم، به خاطر اینکه هر وقت اراده می‌کردم برنامه هنری داشته باشم یه جوری بالاخره توسط گروه‌های مخالف مورد لطف قرار می‌گرفتم و نمی‌تونستم برنامه‌ام اجرا کنم. معلوم نزدیک به 6 سال 7 سالی که اصلا اجرای زنده نتونستم پیش کجا داشته باشم. الان توی رادیو تلویزیون مملکت شاید یکی از کسانی که کمتر از همه کاراش پخش میشه من هستم.
دیگه ندارم طاقت موندم، من این شهر رها می کنم از درد شبونم، دل موسن من خست بیداد زمونه.
اما قبل از خداحافظی نامه ها و پیام های شما، راستین از ما خواسته که اسمشو برای دریافت خبرنامه رادیو فردا ثبت کنیم.
همینطور ملیحه شنونده خوب و همیشگی نگاه تازه هم از ما گله کرده و گفته که برنامه هفته گذشتمون از مد افتاده بوده و البته یک قسمت از ایمیلش هم که خطاب به من نوشته متوجه نشدم، امیدوارم که بشنوه و برام توضیح بده.
سعید روزبه هم از یزد با همون تماس گرفته، شما هم تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست
و البته شماره تلفن ما هم هست 2042-02-21-12-41-14.
شب خوش.
محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی با نگاهی تازه به سراغ انتخابات رفته بودند. محمد زرقامی گفت چرا اسمش رو اول نمیخونم، پس محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی با نگاهی تازه به سراغ انتخابات رفته بودند. هم دوباره یادآوری بکنم صبح از انتخابات شد برای پوشش خبری انتخابات مجلس 86. شما هم میتونید به ما کمک کنین، برای ما اسمس بزنید با مثلا این جمله که میخواهید تو گفتگو با ما شرکت بکنید، ما با شما تماس میگیریم. شماره اسمس رادیو فردا هم هست 2420 733 595 555. و در جهان ورزش چه میگذرد؟ فریبرز خریب مطلع امان میکند.
دنیای ورزش. فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. 28 تیم باشگاهی این قاره در 7 گروه 4 تیمی در این رقابت‌ها حضور دارند. از ایران 2 تیم سایپا قهرمان لیگ برتر و سپاهان فاتح جام حذفی فصل گذشته در این بازی‌ها شرکت دارند. طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه در اولین گام لیگ قهرمانان سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با الاتحاد سوریه دیدار می‌کند و سایپا در کویت به مصاف تیم باشگاهی الکویت خواهد رفت. تیم‌های ملی واترپولوی آلمان، ایتالیا و یونان جواز حضور در مسابقات واترپولوی المپیک پکن را به دست آوردند. روز یکشنبه و در آخرین روز از مسابقات انتخابی المپیک که در کشور رومانی برگزار شد، تیم واترپولوی آلمان در بازی نهایی با نتیجه نزدیک 10-9 ایتالیا را مغلوب کرد و در سکوی اول ایستاد. در بازی رده‌بندی نیز یونان 13-4 کانادا را برد و سوم شد. تیم ملی واترپولوی ایران هم که در این رقابت‌ها شرکت داشت، دیروز در آخرین دیدار خود در برابر برزیل 10-1 شکست خورد و در رده 10 این مسابقات جای گرفت. در ورزش بسکتبال، مسابقات باشگاهی غرب آسیا با شرکت 2 تیم سباباتی و پتروشیمی ایران و نمایندگان کشورهای لبنان، عراق، یمن، سوریه و اردن از روز گذشته به میزبانی بندر ماهشهر آغاز شد. در اولین روز این رقابت‌ها سباباتی تهران 89-65 ارتودکس اردن را شکست داد و پتروشیمی بندر ماهشهر 101-67 از صد تیم بسکتبال الاهلی یمن گذشت. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد قضاوت بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران را یکی از داوران اسپانیا، آلمان و یا ایتالیا بر عهده خواهد داشت. مسعود عنایت روز دوشنبه در توضیح بیشتری در این باره گفت با توجه به اینکه مسابقه برگشت 2 تیم پرسپولیس و استقلال در چارچوب لیگ برتر روز 15 فروردین ماه انجام می شود، ما از امروز برای دعوت از داوران یکی از کشورهای ذکر شده اقدام خواهیم کرد. و فدراسیون جهانی تکواندو اسامی بهترین داوران سال 2007 میلادی را اعلام کرد که در این بین نام دو داور ایرانی نیز به چشم می‌خورد. به گزارش خبرگزاری مه، شهرام اربابی و مشتبه نظم‌ده دو داور بین‌المللی تکواندوی ایران در کنار داورانی از کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و استرالیا به عنوان 5 داور برتر این رشته ورزشی در سال 2007 معرفی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی با یه اسمس اجازه بدید از یک شنونده شاعر مسلک رادیو فردا از دبی به اسم طاهری برنامه رو به پایان ببریم. آسمان را ستاره زیبا می کند، باغ را گل، عشق را محبت، چشم را عشق و دل ما را ای گفتی چیزی زیبا می کند. رادیو فردا، واقعا امیدواریم که اگه دلتون با شنیدن رادیو فردا زیبا نمیشه حداقل خوش بشه. دل خوش، سالم و